أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ترتیب بین مرجحات بس به اینجا رسید که در فرض دوم، یعنی بنابر تعدی از مرجحات منصوصه به ای مزیت فی عهد المتعارضین که موجب اقربیت الالواقع بشود، مقتضای قاعده عدم وجود ترکیب هست، همونطور که در کلام مرحوم آخوند اومده. در مقابل مختار مرحوم آخوند، مرحوم شیخ و مرحوم نائینی قائل به تقدیم مرجع صدوری بر مرجع جهتی شدند با وجه و دلیلی که برای این قول ذکر شده و در جلسه قبل مناقشه در اون بیان شده. در مقابل قول مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که ترتیب بین مرجحات را به این نحو ملتزم شدن که مرجع صدوری مقدمه بر مرجع جهتی هست، مرحوم وحید بهبهانی و میرزای رشدی قائل به رعایت ترتیب به عکس شده بودند که مرجع جهتی بر مرجع صدوری مقدم هست. وجهی که برای ترجیح و تقدیم مرجع جهتی بر مرجع صدوری از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده این هست که ایشون فرمودن که مرجع جهتی همیشه مقدم هست. اگر یکی از دو خبر مخالف با عامه باشد و خبر آخر موافق با عامه، ما باید به خبر مخالف با عامه عکس بکنیم، هرچند خبر مخالف با عامه من حیث روایه شاذ باشد و خبر موافق با عامه مشهور من حیث روایه باشد. چرا؟ به جهت اینکه هرگاه یکی از متعارضین مخالف با عامه باشه، یعنی در فرضی که مرجع جهتی در متعارضین وجود داشته باشد، یکی از متعارضین واجد مرجع جهتی باشد، مخالف با عامه باشه، در این موارد ما قطع به خلل در خبر آخر، خبر موافق با عامه پیدا می کنیم، قطع پیدا می کنیم که این خبر دارای خللی هست، یا اصلا صادر نشده از امام علیه السلام، یا صدر عن تقیتن. در جایی که مرجع جهتی وجود داشته باشه، اصلا خبر آخر واجد شرایط حجیت نمی شود، چون قطع به خلل در او پیدا میشه. با قطع به خلل در خبر موافق که شرایط حجیت در خبر موافق وجود ندارد تا بتواند معارضه بکنه با خبر مخالف با عامه. این وجهی است که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده و بر این اساس فرمودن که مرجع جهتی همیشه مقدم بر مرجع صدوری هست. ولی خب از این وجه جواب دادن، یعنی مناقشه شده است در این وجه در کلام مرحوم آخوند و همینطور در کلام محققین دیگر نسبت به این وجه مناقشه شده. بیان مرحوم آخوند در مناقشه نسبت به این وجه اینه که فرمودن که این که شما گفتید که در موارد ترجیح، در موارد وجود مرجع جهتی، در موارد وجود مرجع جهتی نسبت به خبر آخر قطع به خلل پیدا میشه، این مطلب تمام نیست. بعد از اینکه برهان مرحوم وحید بهبهانی را نقل کرده است، فرموده و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه در صفحه 457 کفایه، و انت خبیرون به وضوح فساد برهانه ضرورت عدم دوران امر موافق بین صدور تقیتان و عدم صدور رأسان لاحتمال صدورهی لبیان حکم الله واقعا و عدم صدور المخالف المعارض له اصلا ولا یکاد یحتاج فی التعبد الى ازیاد من احتمال صدور الخبر لبیان ذلک بداهتن. حاصل مناقشه مرحوم آخوند نسبت به این وجه اینه که وجود مرجع جهتی برای عهد المتعارضین و اینکه عهد المتعارضین عهد الخبرین مخالف با عامه باشد، این امر باعث قطع به عدم صدور خبر موافق للعامه بدائی بیان حکم واقعی نمیشه، قطع به خلل در اون نمیشه، بلکه حتی در این ظرف، یعنی ظرف وجود مرجع جهتی، در ظرف و در صورتی که عهد الخبرین موافق با مخالف با عامه هست، در این حال ما احتمال صدور خبر آخر یعنی خبر موافق با عامه لبیان حکم الله الواقع لبیان حکم الله الواقعی را هم می دهیم. چطور احتمال اون را می دهیم؟ به جهت این که احکام متفقان علیه بین الفریقین احکام زیادی هست، خب با توجه به کثرت موارد اشتراک فریقین در احکام، در همین موردی که یک خبر مخالف با عامه شده و خبر آخر موافق با عامه شده و فرضم این هست که هر دو ظنی هستند و قطعی یا صدور نیستن، با توجه به این مطلب ما الان نگاه بکنیم به قضیه، به خبرین متعارضین، احتمال این را می دهیم. یکی از احتمالات موجود در بین این هست که اون خبر موافق با عامه صادر شده باشد لبیان حکم واقعی و این خبر مخالف با عامه اصلا صادر نشده باشه. این احتمال وجدانن وجود داره، و وقتی این احتمال وجدانن وجود داره که این خبر مخالف اصلا صادر نشده باشه، و اون خبر موافق صادر شده باشد، به بیان حکم واقعی هم صادر شده باشه. این احتمال اگه ویدانن وجود داشت کافی هست برای این که حجیت فی نفسه دوتا خبر را درست بکنه. در حجیت فی نفسه دوتا خبر همین مقدار که احتمال صدورش لبیان حکم الله الواقعی داده بشه، حجیت فی نفسه خبرین را درست میکنه. البته در کلام مرحوم آخون این مقدار اومده که در اینجا ما احتمال میدهیم که این خبر مخالف با عامه اصلا صادر نشده باشه، ولی در کلام مرحوم های خویی به این اضافه شده که در این موارد ما احتمال میدهیم یا اصلا این خبر مخالف با عامه صادر نشده باشد یا لجهت اخرى صادر شده باشد لجهت اخرى یعنی لجهت غیر جهت بیان حکم واقعی. احتمال این را در خبر مخالف با عامه می دهیم که برای نکته دیگری صادر شده باشه، نه از جهت موافقت با عامه و رعایتن لطقیه به معنای خاص که همون قول عامه را عکس بکنن، ولی احتمال اینو میدیم که صادر شده باشه روی یک نکته دیگری که روی مصلحتی که ائمه علیهم السلام در این قسمت دیدن که اینطور بفرماین در مقابل اون خبر موافق با عامه که حکم مضمون او و مفاد او مطابق با حکم الله است. پس مجرد وجود مرجع جهتی در خبرین متعارضه باعث نمیشه که خبر آخر که فاقد مرجع جهتی هست قطع به خلل در او پیدا بشود و حجیت فی نفسه او را از دست بدهد. نتیجه بحث در این ترتیب بین مرجحات این شد که اگر در مرجحات بنابر تعدی از مرجحات منصوصه به کل مزیت فی احد الخبرین، ای مزیت که موجبت للاقربیه الی الواقع است، اگه بنای بر این گذاشته شد و اختصار به مرجحات منصوص نشد و از اخبار خاصه علاجیه از اخبار خاصه ترجیح رفعیت کردیم یا اخبار خاصه را حمل بر بیان اصل ترجیح به مرجحات و بیان نکته ترجیح کردیم که همون موجبیت للاقربیت الالواقع هست، به مقتضای قواعد عامه بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، وجهی برای تقدیم بعضی از مرجحات بر مرجحات دیگر وجود نداره، بلکه در مواردی که در یک طرف متعارضین یک سنخ از مرجح وجود دارد در طرف آخر سنخ دیگر، مثلا در یک طرف مرجح صدوری وجود دارد در طرف آخر مرجع جهتی وجود دارد، در این موارد اگر با توجه به خصوصیات مورد در احد الطرفین اقربیت الالواقع احراز شد یا اگر ملاک در ترجیح را ظن به صدق احد الطرفین گرفتیم، در این موارد با توجه به خصوصیات مورد اگر ظن به صدق در احد الطرفین پیدا شد به اون طرف باید اخذ کنیم، و الا اگر اقربیت در احد و طرف این پیدا نشد یا ظن به صدق پیدا نشد، مورد می شود از موارد تساوی خبرین و عدم وجود مرجع در بین، عدم وجود مزیت لأحد ما علی الآخر، و حکم تساوی هم یا تساقط هست کما هو المختار، یا تخییر هست کما اینکه مرحوم آخون قائل به اون هستند. تنبیه چهارم از تنبیهات بحث تعارض ادله در بیان خصوصیات تخییر هست. علل قول به تخییر در تعارض الخبر، خصوصیات این تخییر چیه؟ اگر ما در تعارض الخبرین به صورت مطلق قائل به تخییر شدیم، کما اینکه مرحوم آخون قائل به تخییر شد به نحو مطلق، یا در فرض فقد مرجحات قائل به تخییر شدیم، این تخییری که ملتزم به این می شویم در موارد تعارض الخبرین چه خصوصیاتی دارد؟ در این قسمت سه جهت از بحث در مورد خصوصیات تخییر وجود داره که باید پیگیری بشه. جهت اول بحث این هست که مراد از تخییر عند تعارض الخبرین آیا تخییر در مسئله اصولیه هست یا تخییر در مسئله فقهیه. جهت دوم از بحث اینه که اگر مراد از تخییر تخییر در مسئله اصولیه شد، آیا اخذ به احد الخبرین تخییر در اخذ به احد الخبرین مختص مجتهد هست و مقلد حظی در این تخییر ندارد، یا اینکه مجتهد می تواند با توجه به موضوع تعارض الخبرین فتوا بدهد برای مقلد به تخییر در اخذ به احد الخبرین، به عامی بگوید در این مورد تو مخیر هستی در اخذ به هر خبری که خواستی، یا به عبارت دیگر این جهت دوم از بحث اینه که در موارد تعارض الخبرین بنابر قول به تخییر در تعارض مجتهد چگونه فتوا بده، مفتی چگونه فتوا بده، آیا فتوا بدهد به تخییر در مسئله فقهیه، فتوا بدهد به تخییر در مسئله اصولیه، یا اینکه خودش اختیار بکند احد الخبرین را و همون خبری را که اخذ کرده است به مفاد همون خبری که اخذ کرده است فتوا بدهد. این جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث در تخییر هم این هست که آیا تخییر در تعارض الخبرین تخییر بدوی هست یا تخییر استمراری. اما جهت اول بحث که تخییر در تعارض الخبرین تخییر در مسئله اصولیه هست یا تخییر در مسئله فقهیه، ابتدا باید مراد از این دو قسم تخییر معلوم بشه، بعد نوبت برسه به این که مستفاد از روایات چیه، آیا تخییر در مسئله اصولیه است یا تخییر در مسئله فقهیه. مراد از تخییر در مسئله فقهیه این هست که در مقام عمل مکلف مخیر باشد بین مفاد دو خبر متعارض، همانطور که در خصال کفاره، در خصال کفاره در افطار روزه ماه رمضان مکلف مخیر هست بین سه عمل، یا اثم بکنه یا اطعام ستین مسکینن یا صوم ستین یومن، در مورد تعارض الخبرین هم مکلف مخیر باشد بین مفاد این دوتا خبر. اگر مثلا یک خبر دلالت بر وجوب نماز جمعه کرد، خبر آخر دلالت بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه داشت، مکلف مخیر هست به هر کدوم از اینها اخذ بکنه، یکی از این دوتا فعل را انجام بده. یا در جایی که عهد الخبرین دلالت بر حرمت عمل داشت و خبر آخر دلالت بر وجوب عمل داشت، مکلف در مقام عمل مخیر هست که این عمل را ترک بکنه یا عمل را انجام بدهد. این تغییر در مسئله فقهیه. اما تغییر در مسئله اصولیه این هست که با توجه به این که تعارض بین دو طریق هست برای رسیدن به حکم واقعی، احد المتعارضین مثلا دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه، خبر آخر دلالت بر وجوب نماز ظهر میکنه، در این موارد اگر گفته بشه مکلف مخیر هست، یعنی مخیر هست در عکس به هر یک از این دو خبر، هر کدوم از اینها را عکس بکنه اختیار با او هست، و هر کدوم را که عکس کرد اون طرف حجت در حق او می شود. در حقیقت در این موارد تغییر در حجیت میشه. هر کدوم را که اختیار کرد می شود حجت در حق او. خب این معنای تغییر در مسئله اصولیه و تغییر در مسئله فقهیه. اما اینکه در تعارض الخبرین بنابر این که فائل به تغییر در باب تعارض بشویم، لت ترجیح و لت تساقط، مراد از تغییر در مسئله اصولیه هست یا تغییر در مسئله فقهیه، خب برای تعیین یکی از دو طرف، اختیار یکی از دو طرف، باید نگاه بکنیم به روایاتی که از اونها تغییر استفاده شده. با توجه به این که در بعضی از روایات تغییر عنوان عقش ذکر شده، در مرفوعه زراره مثلا یا در بعضی از روایات دیگر عنوان عقش ذکر شده، در بعضی از روایات هم ذکر شده که به هر یک از دو خبر که عمل بکنی برای تو سعه هست، از این تعبیر عقل که در روایات وارد شده استفاده می شود که یعنی تغییر در اخذ به خبره، در انتخاب خبر احد المتعارضه به عنوان حجت بر حکم واقعی. مورد تغییر اخذ به طریق هست، اخذ به ما هو حجتون فی نفسی هست، یعنی همون تغییر در مسئله اصولیه. در بعضی از روایات دیگه هم عنوان به ایتن عملت هست، با اینکه مورد سوال اینه که ما روایات مختلف و متعارض به ما میرسد ما در این موارد چیکار بکنیم، اگر در جواب چنین سؤالی امام علیه السلام بفرماید شما مخیر هستید، چون اونچه که مورد شبهه و مورد اشکال بود عبارت از این بود که ما در مواجهه با خبر اگر یک خبر در یک طرف به تنهایی بود، وظیفه ما اخذ به اون خبر بود. حالا که دوتا خبر با هم متعارض شدن، وظیفه ما چیه؟ وقتی در جواب چنین سؤالی امام علیه السلام بفرماید که شما مخیر هستی، یعنی مخیر در اخذ به خبر به معنای جعلهی حجتن، اخذهی به ما انه حجه، نه اینکه تخییر فقط در مسئله فقهی باشد. پس حکم در جهت اول که مراد از تخییر در اخبار تعارض تخییر در مسئله اصولیه هست یا تخییر در مسئله فقهیه، حکم واضح هست که ما هو ظاهر من اخبار تخییر، تخییر در مسئله اصولیه هست، نه تخییر در مسئله فقهیه شبیه تخییر در خصال کفاره در باب افطار روزه ماه رمضان. جهت دوم از جهات بحث در تخییر این هست که بنابر تخییر در تعارض الخبرین، مجتهد در موارد تعارض الخبرین چگونه فتوا بدهد با توجه به روایات متعارضی که با او مواجه شده، چگونه فتوا بده برای مقلد. خب در جواب این سوال گفته میشه به این که اگر در جهت اول ما تخییر در تعارض الخبرین را، تخییر مستفاد از روایات تخییر را تخییر در مسئله فقهیه گرفتیم، معلوم هست کیفیت فتوای مجتهد معلومه، به همون تخییر در مسئله فقهیه فتوا میده، فتوا میده به اینکه مکلفین در مقام عمل بین مفاد خبرین متعارضه، مثلا بین وجوب بین نماز جمعه و نماز ظهر مخیر هستند. بنابر این که تخییر مستفاد از روایات تخییر در مسئله فقهیه باشد، کیفیت فتوا دادن مفتی در این مسئله معلوم هست. اما بنابر این که تخییر مستفاد از روایات تخییر، تخییر در مسئله اصولیه باشد، نه تخییر در مسئله فقهیه، بنابراین مجتهد چگونه فتوا بده؟ آیا مجتهد در این موارد فتوا میدهد به تخییر در مسئله اصولیه؟ در مقام افتا میگوید که اینجا چون از موارد تعارض الخبرین هست، مقلدین میتوانند به هر یک از این دو خبر اخذ بکنند. آیا برای مقلدینشون تخییر فتوای به تخییر در اخذ به احد الخبرین را بیان میکنه، یا اینکه نه در این مورد که خبرین متعارضین هستند و حکم تعارض هم تخییر در مسئله اصولیه هست، خود مجتهد باید یکی از دو خبر را اخذ بکنه و بر اساس اون خبری که اخذ کرده است فتوا میدهد به مفاد اون خبر، و عامی هم همونی را که مجتهدش فتوا داده باید ملتزم به همون باشد، نه اینکه شق آخر و مفاد خبر آخر معارض آخر را بخواهد اخذ کنه. در اینجا در کلام مرحوم شیخ در رسائل در ابتدای امر اومده که مفتی و مجتهد در این موارد میتواند به هر یک از این دو نحو که خواست فتوا بده. هم میتونه فتوا بدهد به تغییر در مسئله اصولیه و هم اینکه خودش اخذ بکنه و مفاد خبر اخذ شده را به عنوان فتوا به عامی اعلام بکنه. ولی در نهایت فرموده که احتمال این هست که بگوییم در اینجا کیفیت افتا منحصر در همین هست که مجتهد و مفتی خودش اخذ بکنه به یکی از دو خبر و اون مفاد خبر اخذ شده را به عامی ارائه بکنه، نه اینکه برای عامی بیان بکنه که تو می توانی به یکی از این دو تا خبر اخذ بکن. در رسائل به حسب چاپ جدید در جلد 4 صفحه 41 عبارت مرحوم شیخ اینه که ثم المحکی عن جماعت بل قیل انه مما لا خلاف فی، این که تعادل یعنی تساوی بین الخبرین اگر اتفاق افتاد، اگر کسی که مواجه با این تساوی الخبرین و تعادل شد مجتهدی هست که مقلد نداره، مستفتی نداره، خب اینجا معلومه که این مجتهد که با این دوتا خبر مواجه شده میتواند در مقام عمل خودش عقص بکنه به یکی از این دوتا خبر. ان التعادل ان وقع للمجتهد، یعنی برای مجتهدی که مقلد ندارد کان مخیرن فی عمل نفسه، و ان وقع للمفتی لعجل الافتا، یعنی مجتهدی که مستفتی و مقلد دارد حکم این تعادل چیه؟ در ابتدا فرموده که فحکمه ان یخیر المستفتی فیتخیر فی العمل کالمفتی، حکم این تعادل اینه که مجتهد مفتی عامی را مخیر قرار بدهد در عکس به خبرین و نتیجتا عامی در مقام عمل، مستفتی در مقام عمل مخیر می شود در عکس به عهد الخبرین، همانطور که خود مفتی مخیر بوده. این بیان اولی. وجه اول که انوقع تعادل انوقع للمجتهد کان مخیرن واضح هست، اما وجه دوم که مجتهد میتواند برای عامی بیان بکنه تغییر در مسئله اصولیه را، تغییر در عقل به عهد الخبرین را، فرموده وجهش اینه که شارع وقتی طریقی قرار میدهد برای بیان احکام، برای رسیدن به احکام واقعیه، این طریق اختصاص به مجتهد ندارد، شامل مجتهد و مقلد هر دو میشه. خبری را که خبر ثقه حجت هست، قابل عقص هست، هم برای مجتهد هم برای عامی، در جایی که معارض نداشته باشد قابل عقص هست، حجت هست و طریق هست، هم برای عامی هم برای مجتهد. اونجایی هم که معارض داشته باشد، خبرین متعارضین، احدهما حجته، حجیت احدهما اختصاص ندارد به مجتهد، شامل عامی هم می شود. فرمودن و اما وجه ثانی فلان نصف شارع للامارات و طریقیتها ها یشمل المجتهد و المقلد. بله، در تعیین مصداق، در تشخیص مصداق، در کثیر از موارد عامی عاجز هست که به نفسهی خودش بخواهد مصداق را تشخیص بده. خب ابتداعاً آمی چون قادر بر تشخیص مصداق نیست نمیتواند از این طرق و امارات استفاده کنه، ولی بعد از این که مشتهد تشخیص داد مصداق را و برای آمی مصداق معلوم شد، بعد معلومیت صغرا و مصداق للکبرا آمی مشکلی در اخذ به اون طریق و حجج ندارد، الا ان المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادله من حيث تشخيص مقتضياتها و دفع موانعها، فاذا اثبت ذلك المجتهد، وقتی مفتی او برای او اثبات کرد این مطلب را که اینجا این موضوع محقق، هذا المورد من موارد تعارض خبرین، تعارض خبرینی که هر دو خبر واجد شرایط حجیت فی نفسی هستند. بعد از این که مشاهد این را اثبات کرد و این را هم اثبات کرد که در خبرین متکافئین اخذ به کل منهما جائز هست و اثبت جواز العمل لکل من الخبرین المتکافئین المشترک بین المقلد و المجتهد تخیر المقلد و کل مجتهد، بعد از اینکه کبرا را مجتهد بیان کرد که حکم در تعارض الخبرین تخییر در اخذه، صغرا را هم بیان کرد که هذا من موارد تعارض الخبرین، بعد تعیین کبرا و تشخیص صغرا و ارائه وجود مصداق به آمی، خب آمی دیگه مشکلی در تطبیق اون کبرا بر این مصداق ندارد. در بعد و هم مرحوم شیخ اینگونه فرموده، ولی در نهایت فرموده نه، ممکنه گفته بشود که تخییر در مسئله اصولیه در اخذ به احد الخبرین اختصاص به مجتهد دارد و آمی حظی از اون ندارد، حظی در اون ندارد. چرا؟ به جهت این که تخییری که در تعارض الخبرین گفته شده حکم برای مکلف هست، بما انه متحیر و متحیر در مورد تعارض الخبرین و اختلاف الاخبار مجتهد هست، نه عامی. عنوان متحیر بر عامی صادق نیست، چون عامی کاری به اخبار ثقات نداره، طریق مناسب برای عامی لتشخیص الاحکام فتوای مجتهده، اما اخبار ثقات این که طریق مناسب برای عامی نیست، چون تعارض الخبرین، چون تغییر در تعارض الخبرین حکم برای متحیر هست و عنوان متحیر بر مجتهد صادق هست نه بر عامی، روی حساب کیفیت فتوا دادن مجتهد در تعارض الخبرین منحصر در این می شود که خودش انتخاب بکنه، اختیار بکنه احد الخبرین المتعارضین و نتیجه عکس خودش را و مفاد اون خبری را که عرض کرده است اون را به عامی ارائه بکنه. فرموده و یحتمل ان یکون التخییر للمفتی فیفتی بمختاره، لانه یعنی تخییر در تعارض خبرین حکم للمتحیر و هو المجتهد، متحیر در مورد تعارض خبرین مجتهد است، نه ای مکلفن اعم از مجتهد و عامی، ولا یقاس هازا به شکل حاصل للمجتهد فی بقای الحکم شرعی معن حکمه و اول بنا علی الحالت سابقه مشترکن بینه و بین المقلد. این تخییر در تعارض الخبرین مثل اجرا کردن استصحاب نیست که موضوع استصحاب شک هست و این شک ممکنه برای خود مجتهد پیدا بشه، ممکنه برای عامی که مبتلای به واقعه هست پیدا بشه. در مواردی که برای مجتهد شک پیدا بشه، اگر این را به عامی منتقل بکنه و ارائه به عامی بکنه، عامی میتواند استصحاب را جاری بکنه. ولی شک حاصل در مورد استصحاب با اون چه که موضوع در تعارض الخبرین هست فرق داره. محل بحث موضوع خبرین متعارضه با شکی که موضوع استصحاب هست مقایسه نمیشه. لا یقاس بهی و لا یقاس هذا بشک حاصل للمجتهد فی بقای الحکم شرعی ما ان حکمه با ول بنا علی الحالت سابقه که کبرای استصحاب باشه مشترکن بینه و بین المقلد، لان الشک هناک فی نفس الحکم فرعی المشترک و له حکم مشترک هم برای عامی هم برای مجتهد. ولی در ما نحن فی موضوع تحیر هست، تحیر در طریق الى الحکم هست و علاجه به تغییر مختصون به من یتصدا لتعیین طریق. علاج تحیر به تغییر اختصاص دارد به کسی که متصدی تعیین طریق هست، به کسی که مراجعه به طریق مربوط به او می شود و اونی که مراجعه به طریق مربوط به او میشه مجتهد است نه عامی. کما ان العلاج به ترجیح مختص بهی. این وجه اختصاص تغییر در مسئله اصولیه به مجتهد و اینکه لزوما مجتهد در مقام افتا فقط میتواند به اون خبری را که اخذ کرده است به اون فتوا بده. در کلام مرحوم شیخ این به عنوان احتمال ذکر شده، ولی مرحوم میرزای شیرازی به حسب اونچه که در تقریرات بحث ایشون هست قائل به این شدن که نه، لزوماً همین طور هست. یعنی اختیار کردن این قسمت را که تغییر در مسئله اصولیه اختصاص دارد به مجتهد و عامی حظی در این ندارد و لذا مجتهد و مفتی نمیتواند در موارد تعارض خبرین به عامی بگوید تو میتوانی در عقص به یکی از این دو خبر مخیر هستی، هر کدوم رو که عقص کردی مانعی ندارد. این رو مجتهد نمیتواند به عامی بگوید. مرحوم آخون در اینجا در مقابل اونی را که مرحوم شیخ فی اخیر کلامهی به عنوان احتمال ذکر کرده و مرحوم میرزای شیرازی اون را اختیار کرده، مرحوم آخون فرموده نه، در این موارد مجتهد مخیر هست، مفتی مخیر هست، هم میتواند افتا بدهد، فتوا بدهد به تغییر در مسئله اصولیه و هم میتواند به احد الخبرین اخذ بکند و به مضمون خبری که اخذ کرده است فتوا بدهد. در صفحه 446 کفایه مرحوم آخون اینطور فرمود: ثم انه لا اشکال فی الافتاء بمختاره من الخبرین فی عمل نفسهی و عمل مقلدهی. این را میتونه فتوا بده، البته فتوا بده به اون خبری که عرض کرده. ولا وجه للافتاء به تغییر فی المسئله الفرعیه، اما تغییر در مسئله فرعیه را نمیتونه فتوا بده چون نسبت به این دلیل بر این نداریم. نعم لحل افتاء بهی یعنی به تغییر فی المسئلت الاصولیه فلا بعث هین ایذن، اگه مجتهد فتوای به تغییر در مسئله اصولیه داد، عامی و مقلد در این موارد میتواند اخذ بکند به خبری غیر از اون خبری که مجتهد او اخذ کرده است. مجتهد او ممکنه مثلا خبر دال بر وجوب صلات الجمعه را اخذ کرده باشه، ولی عامی بیاید خبر دال بر وجوب صلات الظهر را اخذ بکنه. نعم له الافتاء به فی المسألة الاصولية فلا بأس حین اذن باختیار المقلد غیر مختاره المفتی فیعمل بما یفهم منه یا یفهم منه به صریحه او به ظهوره الذی لا شبهه فیه، عمل میکنه به اون به اونی که میفهمد و فهمیده میشود از اون خبرین متعارضینی که اختیار کرده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.